شهر کابل به نام هنر سالار آغاز کرده اند. تا دقایق دیگر در این مورد برایتان بیشتر میگیم. ولسی جرگه افغانستان میگوید که در مورد چگونگی موجودیت قراردادهای خیالی در وزارت داخله بررسی میکند. معاون دوم ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که در این مورد کمیسیون امور داخلی این جرگه توظیف شده است. ولسی جرگه پس از آن در این زمینه تصمیم اتخاذ می نماید که کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه گفت مرتضی رحیمی معین تامیناتی وزارت داخله در یک نشست این کمیسیون از موجودیت قراردادهای خیالی در وزارت داخله سخن زده است، اما آقای رحیمی رد میکند که چنین چیزی را ابراز کرده است. آرزو قیاسی از کابل گزارش میدهد.
پس از نشر گزارش‌ها در رابطه با موجودیت ده‌ها قرارداد خیالی در وزارت داخله افغانستان، ولسی جرگه میگوید که این موضوع برای آنان مهم بوده و آن را به دقت بررسی خواهند کرد. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که تلاش دارند تا از هر راه ممکن جلو فساد را بگیرند و عاملین آن افشا شوند. وی گفت که موضوع قراردادهای خیالی در وزارت داخله از سوی کمیسیون امور داخلی ولسی جرگه بررسی می شود.
رفت کمیسیون که کمیسیون امور داخلی استند به وا وظیفه سپرده شده که در این مورد بررسی خود بکنه، هر چیز که واقعیت باشه و را ما به تالار راپور بدن. حکومت ما تا خود امرای ملت خود کردیم که هر چیز باید شفافتر باشه و جلوی فساد در هر امورات باید ما گرفته بتانیم. نوعی وظیفه ما استند که در این مورد باید شفافیت ما ببینیم که چی واقعیت ها چی شوند، بعدن انشاءالله تعالی به مطبوعات و به ملت در خدمت هستم.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که معین وزارت داخله روز یکشنبه در نشست کمیسیون سمع شکایت ولسی جرگه از موجودیت ده‌ها قرارداد خیالی در این وزارت حرف زده است. به اساس گزارش‌ها وی گفته است که در بخش تامینات این وزارت بیشتر از 100 قرارداد خیالی وجود داشته که تنها روی کاغذ انجام شده است. پس از مطرح شدن این موضوع، کمیسیون سمع شکایت ولسی جرگه تصمیم گرفته است تا برای بررسی قراردادهای خیالی در وزارت داخله هیئتی را توظیف کند. موضوع قراردادهای خیالی وزارت داخله در حال مطرح می شود که چندی قبل گزارش ها از موجودیت نیروهای امنیتی خیالی به نشر رسید، اما مرتضی رحیمی معین تامینات وزارت داخله اکنون موضوع قراردادهای خیالی در این وزارت را رد کرده می گوید که وای در نشست کمیسیون سمع شکایت ولسی جرگه چنین نگفته است.
ما در اونجا گفتم که پیشبینی میشه که اینقدر قرارداد داریم، ولی در سال وقتی که ما کار شروع میکنیم تشخیص میشه که اینقدر قراردادایش عملی میشه، اینقدر قراردادایش چی نمیشه. ما کدام اصطلاح کار نبردیم به نام خیالی.
این در حال است که عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون شکایات ولسی جرگه تایید میکند که معین وزارت داخله خود موضوع قراردادهای خیالی را با آنان مطرح کرده است.
پجریان که در قضیه معین تامیناتی ول چین سوتو قرار داده و
در جریان قضیه معین تامینات گفت که 900 و چند قرارداد بود. زمانی که من تحقیق کردم در این میان 107 قرارداد خیالی بوده است، یعنی روی کاغذ قرارداد شده است، اما در واقع هیچ چیزی به پلیس نرسیده است. بنان این موضوع برای ما بسیار جالب بود، چون 107 قرارداد به میلیاردها پولداران اختلاس شده است.
موجودیت قراردادهای خیالی در وزارت داخله موضوع جدید نبوده، بلکه قبلا نیز گزارش ها در مورد موجودیت کلینیک های خیالی و مکاتب خیالی در افغانستان مطرح شده و مقامات افغان تعهد سپردند که این موارد را به گونه جدی پیگیری خواهند کرد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان گزارش هایی که به نقل از او در آن گفته شده 200 محصل در ننگرهار با داعش، طالبان و حزب اسلامی ارتباط دارند را رد کرده است. قمرالدین شینواری که ریاست هیئت تحقیق در مورد مظاهره اخیر در ننگرهار را به عهده داشت، به رادیو آزادی گفت که تخمیناً 200 تن از محصلین در مظاهره اشتراک داشتند که شماره از آنان مجبور به سهمگیری در آن شده بودند. چند پیش شماره از محصلین این پوهنتون ننگرهار دست به مظاهره زدند که در جریان آن بیرق‌های سیارنگ نیز حمل کردند و شعارهای ضد حکومت سر دادند. اما اصل ماجرا از چی قرار است؟ مصطفی صدیقی در گفتگوی تلفنی ابتدا از آقای شینواری پرسیده که نتیجه تحقیقات هیئت گماشته شده از سوی رئیس جمهور نشان دهنده چیست؟
مسموعات پیام را میرسان که ننگرهار تقریبا مرکز داعش است، اما الحمدلله چیزی را که ما یافتیم از بررسی ها اکثریت محصلین و اساتید پوهنتون افشار و طبقات مختلفی که ما در نشست ها رایشان دیدیم مخالف وضعیتی که چند هفته پیش رخ داد مخالف این وضعیت بودند.
از شما نقل قول شده که گفتین 200 محصل با داعش، طالبان و حزب اسلامی به نحوه ارتباط دارند. در این مورد بگوین که چگونه تشخیص دادین؟
ما متاسف هستم، خبر را که ما هم شنیدم خبر است کاملا غلط. ما برشان گفتم که در مظاهره تعداد تخمینا 200 نفر شرکت داشتند. ما ایرا نگفتیم هیچگاهی که 200 نفر مربوط به گروه داعش بودند.
با چه تعداد از محصلین را شما تشخیص دادین که با داعش یا طالبان یا حزب اسلامی یا گروه های افراطی دیگه در ارتباط هستند؟
موضوع ما موضوع تشخیص افراد محصلین و یا اساتید نبود که با گروه طالبان و یا داعش ارتباط دارن و یا ندارن. این موضوع مستقیما ارتباط میگیره با ادارات کفی و امنیتی.
جناب شنواری، شما نیک میدانین که گروه از محصلین که شما گفتین ممکنه 200 تن از اونها مظاهره کرده بودن چند پیش و اونها گفتن شد از محصلین پوهنتون ننگرهار بودن که بیرقای سیاه رنگ را بلند کرده بودن و میگفتن خلافت میخواهند و از جمهوریت خسته شدن. آیا شما در این مورد مشخصا تحقیق کردین که این محصلین واقعا کیها بودن و چگونه به افرادگرایی کشانده شده بودن؟
عده از محصلین دستگیر شدن و در رابطه با اینی تعداد معلومات را که ما به دست آوردیم و کسب کردیم بر هدف رسان که یک عده از محصلین جبران و کرهن با مظاهره کشانده شدند.
چه چیزهایی در پشت این مظاهره بود جناب شنواری؟
دست‌های افراطی طالبان و داعش و حزب اسلامی تقریبا از طرف گروه‌های و نشست‌هایی که ما داشتیم این بر ما ثابت شد که گروه‌های افراطی دستشان مباشر و مستقیم هست و نمی‌خواهند که مرکز اکادمیک با وضعیت نرمال با پیش برن.
آیا در داخل پوهنتون اینها حضور دارن یا در بیرون از پوهنتون ننگرهار؟
در داخل پوهنتونم دستهای حضور داشت و طبیعی است که از بیرون تقویه میشن.
آیا استادان پوهنتون ننگرهار هم دخیل بودن؟
ظاهرا در نشست هایی که داشتیم به این قسم عنوان شده. جزئیات موضوع با ادارات امنیتی حتما وجود دارد.
راه حل یا راه حل هایی را که شما پیشنهاد کردین با ما در میان بگذارین؟
باید هماهنگی در بین ولایت ننگرهار، اداره پوهنتون و ادارات امنیتی به میان بیاید. موضوع دومی که برای ما عمده است باید محرکین اصلی همچون قضایا از طریق ارگانهای امنیتی و کشفی تشخیص شود. در ضمنش موضوع دیگری که بعضی از محصلین و اساتید که از لوایح و مقررات و طرز العمل ها تخطی میکنند باید در مطابقت قانون امرایشان برخورد صورت بگیرد. مسئولین کشفی هم باید با ارتباط مسئولیت های خود توجه خاص را مبذول کنند. در عین حالت با اداره پوهنتون ننگرهار تمام ادارات زیربط و امنیتی و ولایت همکار درست و مستقیمی بوده باشند و این مثل بعضی سفارشات ما داریم اگر عملی شد انشالله ما با باور گفتم میتونم تا حد راه حل پیدا خواهد شد.
قمرالدین شینواری مشاور رئیس جمهور افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای شینواری ریاست هیئت را به دوش داشت که اخیراً از سوی رئیس جمهور به هدف بررسی در مورد مظاهره در پوهنتون ننگرهار توصیف شده بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه ساعت خبری را دنبال می‌کنید. شماری از فعالان جامعه مدنی برای مبارزه با فساد اداری حرکتی را در شهر کابل به نام هنرسالار آغاز کردند. آنان با ترسیم تصاویر در گوشه و کنار شهر کابل می‌خواهند افراد را که آغشته به فساد اداری اند تشویق کنند تا از این پدیده دست بکشند. این تصاویر که در اکثر گوشه و کنار پایتخت به چشم می‌خورند مورد استقبال مردم عام قرار گرفته است. تمیم اخگر جزئیات می‌دهد.
من تو را می‌بینم شعار نسبتا آشنایی است که اخیراً در میان پایتخت نشینان برای مبارزه با فساد اداری مروج شده است. این حرکت از سوی شماری از فعالان جامعه مدنی به نام هنرسالار از شهر کابل آغاز گردید. این نهاد هدف از ترسیم تصاویر با شعارهایی که در کنار آن به چشم می‌خورد بیدار کردن وجدان‌های خفته در خواب غفلت از پیامدهای ناگوار ترویج فساد در کشور می‌خواند. امید شریفی یک تن از مسئولان این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حرکت بخشی از تلاش های مدنی در جهت دست کشیدن افراد فاسد جامعه از فساد است.
دو دانه چشم است و نشته است. من تو را میبینم و در پولیش نشته است که رشوت خور از خدا و چشم مردم پنهان نیست. این حرکت از اینجا آغاز شد. حالا اگر ما در این سرک اگر یک نفر ما را میبینه سلام میکنه من تو را میبینم، یعنی خود اینمی حرکت، یعنی کلمه من تو را میبینم و یک سمبول مبارزه با فساد تبدیل شده.
آقای شریفی میگوید که تمویل کنندگان این حرکت نمادین فعالان مدنی هستند و هر تصویر $500 هزینه می بردارد. این حرکت تصاویر مختلف را به نمایش می گذارد، چنانچه در کنار متن هر تصویر شعارهای مختلف مانند من تو را می بینم، فساد از چشم مردم پنهان نیست، تصاویر کارمندان شاروالی هینکار و شعار قهرمان من در کنار آن و همچنان تصویری از فرخنده دختری که در مقابل زیارت شاه دوشمشیره که از سوی شماری افراد خشمگین به قتل رسید به چشم می‌خورد و در دیوارهای شهر کابل ترسیم شده است. مسئولان حرکت هنرسالار می‌گویند که بر علاوه مبارزه با فساد اداری در این حرکت برنامه‌های تأمین حقوق بشر، قهرمان من و مبارزه با خشونت علیه زنان را نیز آغاز کرده‌اند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت خبری رادیو آزادی را دنبال میکنید. حالا هم تحولات منطقه و جهان را در موردش گزارش های را نشر میکنیم. ایالات متحده آمریکا خواهان سهم بیشتر متحدانش در مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی شده است. فرستاده خاص رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف به رهبری این کشور بر ضد داعش به نمایندگان 65 کشور عضو این ائتلاف گفته است فشار را بر این گروه تندرو بیشتر سازند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد آرش همایون پیشکش میکند.
برت مگورک فرستاده خاص باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ائتلاف به رهبری این کشور که بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق می جنگد به نمایندگان کشورهای عضو این ائتلاف گفته است فشار را بالای این گروه تندرو در هسته مرکزیان بیشتر سازند. وزارت خارجه آمریکا از قول برت مگورک می نویسد که به اجلاس نمایندگان کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش گفته است لازم است ما به مثابه یک ائتلاف تلاش‌های خود را بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی در سرتاسر شبکه جهانیان هماهنگ سازیم. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا و برت مگورک فرستاده خاص وی برای 59 از جمله 65 سفیر کشورهای ائتلاف در واشنگتن سخنرانی کرده بالای این که چگونه منابع مالی شبکه جهانی گروه دولت اسلامی باید قطع شده و از پیوستن جنگجویان در عراق و سوریه با این گروه تندرو جلوگیری شود تمرکز کردند. نیروهای ائتلاف از مدت یک سال به این سو موازی شورشیان گروه دولت اسلامی را در عراق و سوریه بمبارد می کنند. اما بعد از حملات در انقره، بغداد، بیروت و پاریس و همچنان سقوط تیاره مسافربری روسیه در مصر که شورشیان گروه دولت اسلامی ادعای مسئولیت آنها را کردند، کمپاین حملات هوایی بر موازی داعش به یک ضرورت مبرم مبدل شده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز دوشنبه در شهر دبی گفت او و رئیس جمهور اوباما می خواهند ببینند که پیشرفت بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی سریع‌تر پیش می رود. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید هم روز دوشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت ما باور داریم اگر کشورها بخواهند منابع بیشتری را اختصاص دهند کارهای بیشتری انجام داده خواهد شد. ایالات متحده ای امریکا در حال از فشار بیشتر در زمینه سهمگیری در کمپاین ضد شورشیان گروه دولت اسلامی صحبت می کند که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه با همتای امریکاییش در قصر سفید ملاقات می کند. فرانسوا اولاند همچنان به تاریخ 26 نوامبر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ملاقات خواهد کرد. فرانسه عضو ائتلاف ضد داعش است و بعد از حملات 13 نوامبر در پاریس که در اثر آن 130 تن کشته شدند، حملات هوایی را بر مواضع شورشیان گروه دولت اسلامی آغاز کرد. واشنگتن در مورد کمپاین حملات روسیه در سوریه مشکوک است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید آمریکا به گفتگو با پوتین ادامه خواهد داد و رئیس جمهور اوباما در جریان ملاقات روز سه‌شنبه‌اش با فرانسوا اولاند کدام وعده ای را نخواهد سپرد.
گزارش ها می رسانند که یک تیاره جنگی روسیه امروز از سوی تیاره های ترکی در سوریه سقوط داده شد. سخنگوی کرملین این حادثه را خیلی جدی خوانده است. وزارت دفاع روسیه می گوید دو پیلوت این تیاره کتاپوت کردند اما سرنوشت آنها معلوم نیست. در همین حال ترکیه گفته که یکی از این پیلوت ها از سوی ملیشه هایی که در برابر حکومت اسد می جنگند گرفتار شده است. بر اساس تازه ترین خبرها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است سقوط تیاره روسی توسط ترکیه به معنای این است که ترکیه روسیه را از عقب خنجر زده است. زرغونه منگل جزئیات می دهد.
ترکیه می گوید جت‌های جنگیش یک تیاره جنگی روسی را در نزدیکی سرحد با سوریه بعد از آن سقوط دادند که به این تیاره هشدار داده شد از حریم فضایی که ترکیه تخطی کرده است. ولی روسیه می گوید این تیاره از حریم هوایی سوریه بیرون نشده بود. خطر آن می رود که این حادثه تنش‌های بین المللی روی معضله سوریه را بیشتر سازد، زیرا روسیه حامی کلیدی رژیم بشار الاسد است و ترکیه که عضو ناتو می باشد از منتقدین سرسخت رژیم اسد است. ریاست جمهوری ترکیه می گوید یک تیاره سو-24 روسی بر اساس مقررات و به دلیل اینکه با وجود هشدارها از حریم هوایی ترکیه تخطی کرد سقوط داده شد. مقامات اردوی ترکیه گفتند دو جت F-16 ترکیه قبل از آن که تیاره را هدف قرار دهند 10 بار به آن هشدار دادند. روسیه تایید کرده است که تیاره سو-24ش در خاک سوریه سقوط کرده است و وزارت دفاع روسیه قبلا گفته است این تیاره احتمالاً از زمین هدف قرار گرفته است. این وزارت همچنان ابراز داشت که تیاره روسی در تمام جریان پرواز در داخل حریم هوایی سوریه بود و می تواند این مسئله را ثابت بسازد. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور پوتین این رویداد را یک حادثه خیلی جدی خوانده ولی گفت بدون معلومات اضافی چیز بیشتر در این مورد گفتن نمی تواند. پسکوف افزود ما با اطمینان می دانیم که این تیاره در داخل حریم هوایی سوریه و در قلمرو آن کشور بود. وزارت دفاع روسیه می گوید دو پیلوت این تیاره کتاپوت کردند ولی سرنوشت آنها معلوم نیست. رسانه های ترکیه گزارش دادند که یکی از این پیلوت ها از سوی یکی از ملیشه هایی که علیه حکومت اسد می جنگد گرفتار شده است. در یک ویدیویی که با آژانس خبری رویترز فرستاده شده است، این پیلوت روسی دیده می شود که شدیداً زخمی است و شور نمی خورد و یکی از این ملیشه ها می گوید پیلوت درگذشته است. در تصاویری که در تلویزیون دولتی آناتولیای ترکیه به نشر رسیده، دود تیره عقب کوه ها در چند کیلومتری سرحد ترکیه با سوریه دیده می شود.
ساعت 5:59 عصر به وقت کابل شد. حالا هم مروری بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری از رادیو آزادی پخش شد. وزیر مالیه افغانستان میگوید که در دیدار با صدر اعظم پاکستان گفته است که افغانستان انتظار اقدامات عملی آن کشور را در روند صلح افغانستان دارد. ولسی جرگه افغانستان در مورد چگونگی موجودیت قراردادهای خیالی در وزارت داخله بررسی میکند. و گزارش ها می رسانند که یک تیاره جنگی روسیه توسط تیارات ترکیه سقوط داده شده است. در همینجا رسیدیم به پایان این ساعت خبری از رادیو آزادی، اما برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد در